شب بخیر هموطنان عزیز، با اعلام ساعت 21 کماکان از پخش شبکه رادیوی اقتصاد با افتخار در خدمت شما هستیم و رسیدیم به یک ساعت پایانی نوبت دوم برنامه ها. حسن ختام برنامه های امروز امشب در این ساعت برنامه هفتم هست که با هم خواهیم شد.
تبیین برنامه‌ریزی در کشور، روخانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت، در برنامه هفتم. برنامه هفتم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام. خوشحالیم که با شبکه رادیو اقتصاد و برنامه هفتم همراه هستید. برنامه هفتم نگاهی داره به قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت کشورمون، برنامه‌ای که در حال اجراست و تکالیف و ماده های مختلفی رو برای نهادهای مختلفی تعریف کرده که تلاش میکنیم در برنامه هفتم به این موضوع با همراهی کارشناسان صاحب نظران بیشتر بپردازیم. برنامه هفتم رو از شبکه رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده هستید. در برنامه امروز ما به سراغ فصل هشتم از قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت رفتیم. برنامه‌ای که در فصل هشتم نظام مدیریت یک پارچه منابع آب رو مورد توجه قرار داده، یکی از موضوعات مهم و حیاتی در کشور ما که برای توسعه بیش از اندازه میتونه کمک کننده و لازم باشه و همیشه مورد توجه قرار گرفته با توجه به چالش هایی که ما در سالهای اخیر در حوزه آب باش روبرو بودیم و هستیم. نظام مدیریت یک پارچه منابع آب موضوعی است که در فصل هشتم به اون پرداخته که حتما در برنامه امروز تلاش میکنیم با همراهی کارشناس مربوطه بیشتر در رابطه با اون به گفتگو بپردازیم. دعوت میکنم جهت آشنایی بیشتر با موضوع امروز برنامه هفتم بخشی رو با هم بشنویم.
به منظور بهبود نظام تصمیم گیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به اجرای سیاست‌ها و مدیریت به هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوزه‌های آبریز با اولویت مهار آب‌های مرزی و حوزه‌ها و زیرحوزه‌های در برگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و تالاب‌ها، اقداماتی در برنامه هفتم پیش‌بینی شده که انتظار می‌رود تا پایان برنامه بخش‌های مهمی از آن اجرایی شود. برنامه‌های توسعه پیشین را می‌توان سنگ بنای شرایط کنونی دانست. از این منظر بازخوانی عملکرد قانون برنامه 5 ساله ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در طی دوره قانونی اجرای برنامه 1396 تا 1400 می تواند به شناخت بهتر شرایط کنونی بخش آب، تحقق اهداف برنامه پیشین و به نوعی ارزیابی هدف گذاری صورت گرفته در آن برنامه کمک کند. با این وجود یکی از مهمترین کارکردهای ارزیابی عملکرد برنامه ششم از این منظر است که بتوان موفقیت یا عدم موفقیت برنامه را شناسایی کرده و در صورت عدم موفقیت برنامه نسبت به آسیب شناسی هرچند اجمالی آن اقدام کرد. آسیب شناسی و لحاظ عوامل عدم موفقیت برنامه پیشین را می توان به نوعی شرط لازم برای موفقیت اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش آب دانست. اهمیت آب و نقش آن به عنوان یک مؤلفه غیر قابل جایگزین در توسعه سایر بخش‌های اقتصادی و زیربنایی کشور بر کسی پوشیده نیست. در کشور ایران محدودیت ذاتی منابع آب قابل دسترس از یک طرف و کم آبی‌ها و خشکسالی‌های اخیر از طرف دیگر حساسیت بخش آب و ضرورت برنامه‌ریزی در مورد آن را مضاعف کرده است. مروری کلی بر وضعیت بخش آب و اجزای آن آینده رضایت بخشی را برای آن متصور نمی کند. علت این امر را می توان در موارد مختلفی جستجو کرد. یکی از مهمترین این عوامل عدم توفیق برنامه ریزی های کوتاه مدت و میان مدت بخش آب است. برنامه های توسعه 5 ساله فرصت مناسبی را برای برنامه ریزی صحیح و نظام یافته در مورد بخش آب فراهم می آورد و به همین میزان هر گونه خط مشگذاری ناسهی تبعات سنگینی را برای این بخش به دنبال خواهد داشت.
در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر مسعود باقرزاده کریمی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه شرکت مهندسی آب‌وفاضلابی کشور. آقای باقرزاده سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب عالی و مردم شریف ایران سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما آقای دکتر باقرزاده. ما در برنامه هفتم به برنامه هفتم پیشرفت در حوزه‌های مختلف می‌پردازیم. یکی از اون حوزه‌هایی که باید بگیم در یکی دو دهه اخیر با چالش جدی مواجه شده و قطعا در برنامه ریزی ها و برنامه های 5 ساله نگاه ویژه‌ای به اون شده، به خصوص برنامه هفتم حوزه آب هست. ما فصل هشتم برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت رو اختصاص دادیم به نظام مدیریتی یک پارچه منابع آب و امروز با حضور حضرتان میخواییم بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم. اما دوستانم از زبان عزت‌علی بشنوم، اولا نگاه برنامه‌های پیش از برنامه هفتم پیشرفت به حوزه آب به چه صورتی بوده و برنامه هفتم پیشرفت چه جایگاهی رو برای منابع آب در نظر گرفته؟ بفهم.
بله، عرض کنم خدمتون که این چالش‌هایی که تو حوزه آب به وجود اومده و اشاره هم کرده یکی دو دهه، کارشناسان پیشبینی‌های افزایش تنش‌ها رو در حوزه آب می‌کردن و روندها هم این رو نشون میداده، به طوری که سرانه آب تجدید پذیر کشور از 3 دهه قبل از 2700 متر مکعب بر هر نفر در سال حالا تقریبا رسیده به 1000 متر مکعب، یعنی یک روند نزولی رو طی کرده.
سرانه تقریبا 1/3 شده.
سرانه 1/3 شده. خب اینم به دو تا علت، یکی این که جمعیت بیشتر میشه از یک طرف، از یک طرف هم بارش ها کمتر شده. پس بنابراین ما این پیش بینی رو میکردیم که روند مناب تامین مناب آب دچار تنش خواهد شد. برنامه های قبلی هرچند که روی حفاظت از منابع تاکید داشتن ولی توسعه رو هم مد نظر قرار داده بودند، ولی روح کلی برنامه هفتم در فصل آب صرفه‌جویی در تأمین، کاهش مصرف و باز توزیع آب به نحوی که ما بتونیم با حد اکثر بهره‌وری و کمترین مصرف رو داشته باشیم، به طوری که ما در بخش کشاورزی اگر این برنامه درست کارش رو انجام بده و به سرانجام برسه انتظار داریم که 10 میلیارد متر مکعب کاهش مصرف داشته باشیم، در این حال رشد تولید کشاورزی هم داشته باشه. این نشون میده که روح کلی برنامه در مدیریت تقاضا و مصرف هست نه در توسعه منابع آب.
یعنی به عنوان یه موضوع راهبردی در توسعه پایدار ما بهش نگاه کردیم با تمرکز بر بهره‌وری. یعنی دنبال این هستیم که بهره‌وری منابع آبمون رو افزایش بدیم در تولیدات، به خصوص در حوزه کشاورزی که خیلی معتقد هستن بیشتر آب ما در اون حوزه داره مصرف میشه. منظورم از بیشتر این بود که بیشترین تلفات رو هم ما از آب در اون بخش داریم، بخش کشاورزی، که حالا دوستانی که در حوزه کشاورزی فعال هستن خیلی متقاعد نیستن به این موضوع و در حد خاص خودشون رو دارن، اما نگاه به نوعی رفته به سمت بهره‌وری.
بله دقیقاً اینطوره. در واقع
متفاوت هست با برنامه‌های قبل، چون در برنامه قبل ما این نگاه رو داشتیم
درسته، ولی اینجا عملیاتی تر نگاه کرده. یعنی وقتی تکالیف با روسنجه‌های آب اومده، روسنجه‌های آب دیگه تعیین تکلیف کرده که وزارت کشاورزی یا بخش کشاورزی باید رو 65 میلیارد متر مکعب کار خودش رو ببنده. باید رو عددها بازی بکنیم، عددها کاملا شفاف هستن. یا بخش صنعت همینطور روی 4 خورده باید مصارفش رو، و همچنین بخش صنعت باید بره رو آبهای نامتعارف.
بله
اینا نکته مهمیه که برای اولین باری که تو قوانین برنامه ما محدودیت‌های کمی هم قرار دادیم
که حالا بیشتر راجبش صحبت می‌کنیم. بله. سنجه‌های عملکردی نظام مدیریتی یکپارچه منابع آب بر مبنای حالا سال آبی 1401 هم نوشته شده که در جدولی در ماده 37 زیر فصل 8 نظام مدیریت یکپارچه منابع آب به اون پرداخته شده، که حتما راجعش صحبت میکنیم چون راجب اون اعداد هم خیلی باید صحبت بشه، اینکه چقدر با نگاه کارشناسی این اعداد در نظر گرفته شده و آیا این اعداد ما رو رها میکنه از اون ناترازی که در منابع و مصارف آب وجود داشته یا خیر. همچنان همراه شما هستیم با برنامه 7.
در برنامه 7 خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، این یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمینه مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص ها میگذاره، با توجه به اون اثری که روی شاخص ها میگذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
آقای دکتر باقی‌زاده، در بخش قبل اشاره کردید به برخی از سنجه‌های عملکردی نظام مدیریتی یکپارچه آب، این که اومدیم اهداف کمی رو برای پایان برنامه 7 پیشرفت در نظر گرفتیم، بخش کشاورزی و صنعت رو از اتالی بهش اشاره کردید. اول اینکه اگر موافق باشی یه نگاهی به این اعداد داشته باشیم، مهمترین ها رو از زبان شما بشنویم و بعد بریم سراغ این که چقدر نگاه واقعی به این اعداد شده، یعنی آیا ما میتونیم شاهد افزایش و رشد تولید محصولات کشاورزیمون باشیم با هدف کمی 65 میلیارد متر مکعبی که برای آب در اختیار بخش کشاورزی تا پایان برنامه 7 پیشرفت در نظر گرفتیم. آیا اینها تناسب را ایجاد کرده؟ آیا اون تعامل بین بخش‌های مختلف با بخش آب ما به درستی شکل گرفته که ما در مسیر دستیابی به این اهداف، حالا اهداف کمی قرار بگیریم.
روح این جدول در واقع همون بیلان آب کشور رو داره به ما معرفی میکنه. به عبارت دیگر مهمترین وظیفه حاکمیت که اون رو ابلاغ کرده به وزارت نیرو تنظیم بیلان آب کشوره. یعنی چه؟ یعنی ما بیاییم بین منابع و مصارف خودمون یک بالانس و یک تعادلی رو ایجاد بکنیم.
بله.
این سنجه‌های آب کمک میکنه یا داره تلاش میکنه که این بیلان رو محقق بکنه، اما دچار نقایصی هست. خود وزارت نیرو هم اعتراف میکنه که این جدول در تنظیمش در اون زمان یک اشکالات فنی پیش اومده که حتی ما پیشنهاد اصلاحی هم دادیم و برخی هاشم پذیرفته شده. مثلا در تأمین آب شرب 9.2 میلیارد، ما در وضعیت فعلی 9.2 میلیارد هستیم،
بله.
در حالی که ما باید تا آخر برنامه برسیم به این. بنابراین این حجم آب کم دیده شده. یا مجموع منابع تأمینی که ما داریم، منابع آب سطحی و منابع آب زیرزمینی، 43.4 سطحی و 36.7 میلیارد متر مکعب زیرزمینی، سرجمع اینا رو با سرجمع مصارف که جمع میکنیم با هم نمیخونه، در حالی که باید اینا تعادل داشته باشه. بنابراین حالا اینا رو میذاریم کنار، ما باید با اون حد اقل ها، یعنی در مقایسه اعداد وقتی به تناقض میرسیم، اون کمتره رو، یعنی بدبینانه رو ببینیم که بتونیم محقق بشه برنامه ما. به عبارت دیگر با کاهش مصرف هست که میتونیم خودمون رو از بحران ها تنش های آبی عبور بدیم. بنابراین حتی اگر این اعداد رو بپذیریم، باید سعی بکنیم که در بخش کشاورزی 65 میلیارد متر مکعب رو محقق بکنیم. این که آیا تولیدات کشاورزی میتونه با این 65 تا افزایش پیدا بکنه، من به عنوان کارشناسی که تو حوزه کشاورزی هم بودم، آبخیزداری هم بودم، آب هم بودم، این ادعا رو میکنم که بله میتونیم، ولی مسئولش نیستم. حالا مسئولش میتونه پاسخ خوب باشه، ولی اعدادی که تو دنیا هست در اعداد بهره‌وری یا اصطلاحاً کراپر دراپ، یعنی تولید محصول در واحد حجم آب،
بله.
عددهایی که تو دنیا هست به ما نشون میده که میشه. یعنی ما مثلا میزان
گندم، نگاه دنیا به کشاورزی هم متفاوته با،
بله.
آنچه که ما داریم میبینیم در کشورمون. کشاورزی ما کشاورزی صنعتی نیست، مکانیزاسیون به درستی از کشاورزی ما پیاده سازی نشده. اینها ایراداتی هستش که ما در بخش کشاورزی داریم. حتی همون بحث آبیاری هم ما در کشاورزی با توجه به همه موارد و همه دلایلی که وجود داره که در رفت آب در بخش کشاورزی خیلی بالاست، ما حتی در بحث آبیاری هم کمکی بخش کشاورزی رو نکردیم و کشاورزی در مسیر درست آبیاری هم قرار نگرفت. های دکتر باقی‌زاده، بعد چگونه انتظار داریم که بیایم سهم آب رو مقدار معینی به اینها بدیم، انتظار داشته باشیم که تولید بیشتری رو به ما برای کشورمون ایجاد بکنن؟ اینکه شدنی هست بلا شک، ولی پیش نیازهایی داره که قطعا اون پیش نیازها باید رعایت میشد تا ما بتونیم به این موضوع دست پیدا بکنیم. آیا نشانه هایی میبینید؟
ببینید، برای اینکه روشنگری کرده باشم و ذهن مردم هم بازتر باشه تو این قضیه، اینه که برای ارتقای بهره‌وری در کشاورزی ما صرفا نباید به خود بخش و به درون بخش فوکوس بکنیم، تمرکز کنیم. درسته اون نکته مهمیه، نوع آبیاری، الگوی کش فلان، ولی ما باید یک نگاه بیرونی هم داشته باشیم. ما اونم موضوع اقتصاده، اقتصاد کشاورزی یا اصلا اقتصاد توسعه ما، محور توسعه رو ما رو چی گذاشتیم؟ ما اگر محور توسعه رو کشاورزی نمی گذاشتیم و رو صنعت می ذاشتیم یا خدمات، اون چیزی که مثلا 3-4 هزار ساله که کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی خودش و اصلا دلیل تبادلات جاده ابریشم شروع شده از اون زمان تا حالا، این قابلیت تجارت و صنعت رو خیلی زیاد داره، ولی ما این رو یک مقدار غافل شدیم، تمرکز رو کشاورزی شده در چند دهه. در نتیجه ما در واقع مسیر توسعه رو شاید اشتباه رفته باشیم. فرض کنید ما در حتی خود کشاورزی هم انتخاب نوع محصول، ما میتونیم در انتخاب گونه ها که سازگار با شرایط محیط باشه، اونطوری که نیاکانمون هم این کارا رو کردن، مثلا رفتن توی کویر زعفران کاشتن، پسته کاشتن، یعنی با توجه به شرایط خودشون رو سازگار کردن. میخوام بگم نگاه ما به کشاورزی به مقدارم به بیرون، به مسائل کلان کشور، حتی مسائل منطقه، باید معطوف بشه که در اون فضا تصمیم بگیریم ما، و الا اگر بخش کشاورزی رو به حال خودش رها کنی، اون تنها تخصصش فقط کار در روی گیاه و خاکه. ولی ما باید کمکش کنیم از بیرون، اون ابزارهای اقتصادی رو فراهم بکنیم که این بتونه تصمیمات دیگه‌ای بگیره. نکته کلیدیش اینجا هست.
بسیار عالی. همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. ما در برنامه امروز به فصل هشتم در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت می‌پردازیم، نظام مدیریت یک پارچه منابع آب، با همراهی جناب آقای دکتر مسعود باقرزاده کریمی. دعوت می‌کنم بخشی رو با هم بشنویم با همراهی جناب آقای محمود یزدانی، کارشناس حوزه آب، در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت همه عوامل اجرایی رادیو اقتصاد و فرهیختگان شنونده برنامه هفتم. به پردازیم در خصوص مقوله آب عرض میکنیم که خب در خصوص مدیریت هوشمندانه منابع و حرکت به سوی الگوهای توسعه پایدار، نه تنها یک انتخابه بلکه یک ضرورتی هست که اجتناب ناپذیر هست. مقوله پر اهمیت موضوعات ناشی از آب. خب بحران آب در ایران و جهان دیگه یک مسئله محیط زیستی یا فنی نیست. یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده بقا یا رقابت پذیری اقتصادی، امنیت اجتماعی و مشروعیت حکمرانی منابع هست. ما با توجه به نزدیکی که الان این امر با بدنه عمومی جامعه داره، یعنی ارتباط مستقیمی که داره، اجازه بدید که من وضعیت آب رو یه مقدار بازتر خدمتون عرض بکنم. خب ما میدونیم، همه مردم هم با این واقعیت آشنا هستن که میزان بارش هایی که در کشور ما قرار میگیره به واسطه موقعیت جغرافیایی کشور ما کمتر از یک سوم متوسط جهانی مصرف سرانه بارندگی کشور ما هست. در دنیا این اعداد ارقام یه مقدار متفاوت از ما هست. یعنی در دنیا بارندگی ما بین 800 تا 850 میلیمتر سرانه بارندگی هست، یا در قاره‌ای که ما درش هستیم، قاره آسیا، بین 600 تا 650 میلیمتر بارندگی داریم. در وضعیت خوب و وضعیت نرمال در کشور ما بین 200 تا 250 تا سرانه بارندگی این موضوع باید اتفاق بیفته. خب ما از این موهبت در چند سال اخیر بی بهره بودیم. یعنی ما سال آبی که از ابتدای مهر ماه شروع می‌شود و تا 31 شهریور سال بعد ادامه پیدا میکنه، الان کماکان وارد در برخی از نقاط کشور وارد ششمین سال خشکسالی شدیم. خب عمده کشور وضعیت بارندگی در سال آبی فعلی بلند مدت خودش رو تجربه کرده، ولی کلان شهرهایی مثل استان البرز، استان تهران و استان خراسان رضوی و مرکزی قاعدتاً از همین موضوع باز هم مستثنا هستن. خب ما باید یه مقدار سر این موضوع بیشتر بحث بکنیم. ارباب جراید و رسانه‌های دیداری و شنیداری این موضوع رو باید بیشتر بهش بپردازن. عرض کردیم که یکی از عوامل تعیین کننده بقا در این موضوع هست. این بقا هیچ رابطه و هیچ سنخیتی با موضوعات پیش پا افتاده نخواهد داشت، چون امنیت پایدار و توسعه زیرساخت‌ها مرهون همین موضوع هست. احتمالی که همه باید با همدیگه داشته باشیم، همه اهم از مسئولین در حوزه های تصمیم گیری موضوعات ناشی با حکمرانی آب و مصرف کننده نهایی. ببینید ما در متوسط جهانی عرض کردیم که بین 800 تا 850 میلیمتر سرانه بارندگی جهانی هست. خب متوسط مصرفشون 170 لیتر هست، ولی کشور منی که تقریبا بین یک سوم تا یک چهارم بارندگی داره، مصرف سرانه کشور ما متجاوز از 220 لیتر هست به ازای هر نفر. خب این مقدار این معادله ناهمگون کرده. ما مصرف بیشتر و سرانه بارندگی کمتر، ولی در دنیا مصرف کمتر و سرانه بارندگی بیشتر. خب ما تجربه ششمین سال خشکسالی رو در کلان شهرها عرض کردیم. خب یه سری عواملی مترتب بر خشکسالی هستن. خشکسالی ناشی از سالها کمبود بارندگی هست. صرفا ما با این وضعیتی که الان درش واقع هستیم و درش قرار داریم، یعنی فصل آبی پیش رومون، یک فصل مرطوب صرفا نمیتونه سفره‌های زیرزمینی یا مخازن عمیق رو دوباره پر بکنه. هوای نامنظم فزاینده به دلیل تغییرات اقلیمی، یعنی اینکه باران‌هایی که به طور مداوم و منظم تکرار نمیشن. خب همین موضوع عوامل دیگه‌ای هم در خودش جا داره. خب جمع شدن دما طول عمر برف رو کاهش میده و این برف‌ها ذخیره پیک مصرف ما بودن. خب حالا ما از این موضوع اگر بخوایم بگذاریم به حالت کلی، عرض کردیم که چه وضعیتی داریم ما در کشور خودمون و سرانه مصرف دنیا.
بخشی رو که با هم شنیدیم با همراهی جناب آقای محمودی یزدانی، کارشناس حوزه آب، در رابطه با موضوع امروز برنامه هفتم تقدیم شما همراهان برنامه هفتم شد. آقای دکتر باقری‌زاده، نگاهی داشته باشیم به سایر اهداف کمی فصل هشتم نظام مدیریت یکپارچه منابع آب که حالا اشاره کردید کشاورزی 65 میلیارد متر مکعب هدف کمی است که در پایین برنامه برش در نظر گرفتیم، صنعت 3.7 میلیارد متر مکعب هدف کمی است، شرب و 9.2 گرفتیم که از اطلاعی شده کردید همین امروز ما در واقع در این اعداد هستیم. و حالا بینیم نگاه داشته به اعدادی که برای تأمین در نظر گرفتیم، تأمین از منابع آب سطحی 43.4 میلیارد متر مکعب، از منابع آب زیرزمینی 36.7 میلیارد متر مکعب و تأمین از منابع آبهای نامتعارف حدوداً 1.8 میلیارد متر مکعب. آیا قابل دستیابی است؟
بله، اینها عددهای حداقل ها رو منظور کردن، ما همین حالا هم بیشتر از این رو برداشت میکنیم، ولی هدف قانونگذار این بوده که ما فشار بر منابع آب زیرزمینی رو کاهش بدیم.
بله.
چرا؟ چون ما به طور متوسط سالانه در طول دو سه دهه متوسط گیری شده، شاید یک سال کمتر یا بیشتر، 5 میلیارد متر مکعب بیش از اون تأمینی که در آب زیرزمینی اتفاق می افتاده ما برداشت انجام دادیم، یعنی از ذخیره ها استفاده کردیم و این برداشت های منفی سالانه انباشته شده. ما حالا یه چیزی بوده 150 میلیارد متر مکعب به منابع آب زیرزمینیمون بدهکار هستیم. واسه همین هست که ما مشاهده میکنیم در خیلی از دشت های کشور سطح آب زیرزمینی، سطح آب چاه ها داره میره پایین. برای اینکه این رو جبران میکنیم ما بعد اون استفاده سالانه که حالا حدود 45 تا 47 میلیارد متر مکعبه، قانونگذار اینو دیده که اینو باید برسونیم به 36 میلیارد متر، 36.7 میلیارد متر مکعب اگر بتونیم محقق کنیم عدد خوبی. ولی به هر حال ما بعد عرض کردم خیلی مسائل رو با این تنظیم میکنیم. یه عدد دیگه هم هست که جناب والی از شاید حالا خواستی تو بخش بعدی توضیح داده بشه یا از به نوعی از کنارش گذشتید، بحث حقابه محیط زیست هست.
بله.
عددهای کلی راجع بیلان کشور من بدم به شما.
بفهم.
ما با متوسط بارش 250 میلیمتر در دهه های گذشته یه چیزی حدود 420 میلیارد متر مکعب ورودی بارش سالانه داشتیم در دهه های گذشته. از اون حدود دو سومش تبخیر و به اصطلاح تلفات بین مسیری بود. اون چیزی که میرسید به عنوان آب قابل برنامه ریزی و در اختیار وزارت نیرو بود 135 میلیارد متر مکعب بود. اما این عددها در یکی دو دهه اخیر کاملا به لحاظ تغییر اقلیم تغییر کرده. ما اون 250 میلیمتر بارندگی ما حالا شده 210 مثلا، تقریبا 210-15 میلیمتر متوسط. بنابراین ورودی بارش های ما کاهش پیدا کرده. اون عدد 135 میلیارد متر مکعب آب قابل برنامه‌ریزی ما رسیده به 100 میلیارد متر مکعب. یعنی عددها هم شما می‌بینید هولوش 100 میلیارده، پایین‌تر هم حتی گرفته شده بدبینانه. چرا؟ چون روند تغییر اقلیم روندی است که فعلا کاهشیه و می‌بینیم که اینجا سرجم این 36.7 و 43.14 مثلا نزدیک 80 تا میشه که به نظر من این واقع بینانه دیده شده منابع. اما مصارف با اون تنظیم نشده. علتش اینه که واقعا مصارفی که حالا ما داریم به قول میان اووردوز هست، خیلی زیاده. ما در شرایط نرمال وظیفه داریم که کمتر از 50% منابع تجدیدپذیرمون رو مصرف کنیم. 50% در محیط میمونه، کارکردهای ذخیره آبهای زیرزمینی رو داره، کارکردهای زیست محیطی داره، جلوگیری از گرد و غبار، جلوگیری از فرونشست، احیای تالاب‌ها، همه اینا در دل اون 50% باقی مونده است. با ریسک 40%، نه دیگه 10%، نه دیگه 8%. اینا عددهای بسیار پر ریسکیه و ما سر همین موضوع است که شاهد این هستیم که مثلا دریاچه بختگان خشک میشه، دریاچه ارومیه خشک میشه. بنابراین این نکته خیلی مهمه که ما حقابه محیط زیستی رو طوری باید تنظیم بکنیم، البته نمیخوام آرمانی و فضایی صحبت بکنم، ولی به تدریج باید به سمتی ببریم که بتونه این